از بزرگترین لذت‌های زندگی خاطرات خوش است. پس تا آنجا که می‌توانید خاطرات خوش بیشتری بسازید.
رادیو سلامت.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفهمن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شادم، یاد دادم عشق و تو حرفام. من که با تو این دنیا رو دارم، چی میخوام؟ من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم. من اسیر تو بشم آزادم، تو رهام نکن که محدود بشم. نگاهم میکنی که برق دریا شم که هستم، منو ساختم واسه این که عاشقت باشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم. من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
سلام میکنم به شما مجدداً دوستان خوب شنونده رادیو سلامت. برنامه که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه غیر قابل پیشبینی عنوانش هست.
غیر قابل پیشبینی، برنامه ای که در بحران ها کنار شماست. با هم به ترس هامون غلبه کنیم.
غلبه کنیم.
غیر قابل پیش بینی بودن همیشه هم بد نیست.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان محترم برنامه غیر قابل پیش بینی، برنامه از گروه سلامت روان رادیو سلامت. این برنامه به وقوع بحران‌هایی همچون زلزله، سیل، آتش سوزی و غیره می‌پردازه و البته آمادگی ما برای پیشگیری از آسیب‌های احتمالی. اگر که شما هم به این موضوع علاقه مندید میتونید شنونده این برنامه باشید و حتما دیدگاه های خودتون رو به ما برسونید از طریق 220-2954 و 30102. در این برنامه غیر قابل پیشبینی در خدمت جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی، پژوهشگر زلزله و دارای 10 اختراع ایمنی زلزله هستیم و صحبت‌های جالبی دارن ایشون. سوالاتی ازشون خواهیم پرسید که پاسخ‌های ایشون شاید پاسخ به سوالات شما باشه. حتما در بخش کارشناسی هم ما رو همراهی بفرمایید.
غیر قابل پیش‌بینی.
سعی می‌کنم خونسرد باشم، خون سردیمه حفظ کنم، افراد خانواده رو هدایت کنم، سعی میکنم دوربر لوستر نباشم، از کنارتر باشن، چون وقتی که تکونی بخوره اولین ضربه که بزنه لوستره و پنجره هایی که نزدیکی نشستی.
سری بچه ها رو لباساشون رو پوشوندم، بعد اون وسایلی که نیاز داشتیم، آب و بعد لباس های اینا رو سر جمع کردیم، بعد رفتیم تو ماشین موندیم تا صبح.
من خون سردیمو حفظ میکنم، همون جایی که هستم میخوابم تا زلزله تموم بشه بعد میرم بیرون.
منم والا فکر میکنم نگران خونه باشم، همون خانواده دیگه، خونه که ارزشی نداره در مقابل جون آدم زاد.
من خونسردیمو حفظ میکنم و اگه نزدیک پنجره باشم فاصله میگیرم و مدت زیاد باشه میام تو راهپله وامیستم.
اول اینکه خب سر جا میستم که ساکت شه، ولی کلا نگران بچه‌ام میشم چون تو خونه است. من همیشه لوازم کمک های اولیه توی کوله است، حالا با آب و تن ماهی که حالا اونا رو معمولا عوض میکنم.
در حال این یه مسئله قریب الوقوع، وقتی به وقوع میپیونده حقیقتا آدم امکان تصمیم گیری اساسی رو نداره، چه بسا فرصتی برای کارم داشته. تنها کاری که میشه کرد، یعنی از قبل یه ذره آدم راجبش فکر میکنه، اینه که هول نشه و الا با جابجا شدن و دویدن و هجوم آوردن چه بسا حوادثی رو ما داریم که سر خروج ها بیشتر پیش اومده تا اینکه اگر ساکن یک جا میمون دادم اتفاقی نمیفته.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید و متشکرم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب صدا. در خدمتون هستم سرکار خانم، هر دستوری داشته باشین
خواهش میکنم. در خدمتون هستم. آقای دکتر سید معصومی، در این برنامه میخوایم در مورد بایدها و نبایدها در مورد رفتارهای مردم در زمان وقوع زلزله کلن صحبت بکنیم و اولین سوال من از شما با اجازتون این هست که درست در همون لحظه وقوع زلزله ما چی کار باید بکنیم؟ ما به عنوان مردم.
بله، من یه قدم برم عقب‌تر.
خیلی.
بعد برسیم به لحظه وقوع زلزله. قبل از لحظه وقوع زلزله یک وظایفی داریم به عنوان یک شهروندی که توی کشور لرزخیز داره زندگی میکنه.
بله.
اولا تصور این که زلزله مساوی مرگ و تخریب و زیر آوار گیر کردن باید بذاریم کنار.
اون چی که تو ذهنمونه، نابودی کامل،
اینو باید بذاریم کنار. اگر اون تصور تو مخیله ما باشه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، آنچنان وحشت زده میشیم، مثل اتفاقی که 29 آذر سال گذشته سال 96 ساعت 11:25 شب افتاد که همه مردم وحشت زده از خونه هاشون خارج شدن
در تهران.
در تهران
بله.
8 میلیون نفر ریختن بیرون، یک نفر تلفات داشتیم تو زلزله‌ای که اصلا هیچ سازه هیچ آسیبی ندید. یک نفر مرگ و میر داشتیم، 77 نفر زخمی داشتیم، 23-24 نفر بستری داشتیم. این خیلی بد بود برای ما تو وجه جهانی
بلد.
که یه زلزله 5.2 ریشتری یه نفر فوت شد. این نشان دهنده اینه که ما خیلی کم رو مردممون کار کردیم.
از ترس بود ظاهراً دکتر.
عرض کردم وقتی اون تصور رو بذاریم کنار، باید بدونیم ما توی شرایطی زندگی میکنیم که با این لرزه ها باید خوب بگیریم و با این لرزه ها باید زندگی بکنیم.
بله.
خودمون رو نسبت به این لرزه ها مقاوم بکنیم و قرار نیست تو این لرزه ها بمیریم. ما هر روز یک زلزله 4 ریشتر داریم، هر روز، هر سال یک زلزله 6 ریشتر، هر 8-10 سال 12 سال یک بار یه زلزله 7 ریشتر، 7.3 ریشتر.
خیلی رو متوجه نمیشیم اصلا، فقط دستگاه ها ثبت میکنن.
آها، حالا ما زلزله 4 ریشتری رو متوجه میشیم. ما زلزله 1.2, 2.5, 3 سال 93 حدود 10,000 بار کشور ما لرزید.
عجب.
سال 94 اون هم حدود 9500 بار کشورمون لرزید.
چقدر شما متوجه شدیم؟
لرزه های بالای
بله.
یک ریشتر. و سال 96 17,000 بار ما لرزیدیم. نرم لرزش رو تو 10 سال گذشته اگر ببینیم، حدودا 10,000 بار در سال ما کشورمون باید بلرزه. اگر کمتر بلرزه باید نگران شیم. ما هر روز یک زلزله 4 ریشتر رو باید تجربه بکنیم. اگر نیاد 5 روز 6 روز 10 روز باید بترسیم. سالی یک زلزله 6 ریشتر رو باید ما تجربه بکنیم. اگر نیاد 4 سال پشت سر هم باید بترسیم. نه اینکه سالی یک بار بیاد ما بترسیم.
بله.
حالا توی همچه کشوری با همچه شرایطی میایم ساختمان میسازیم. خب طبیعیه باید مقاوم به لرزه بسازیم. تو این کشور استانداردهای خوبی تدوین شده. استاندارد 2800 تدوین شده. این جزء بایدها اینه که این سازه‌ای که ما داریم می‌سازیم باید استانداردها تو طراحیش حتما لحاظ بشود. وقتی تو طراحیش لحاظ شد، حتما نظارت به ساخت و سازش هم باید دقیق انجام بشه. این سازه باید متناسب ادبیات این کشور ساخته بشه و بعد توی زندگی بکنیم. این تصورم بذاریم کنار که همه ساخت و سازهامون بی خودن، به درد نمیخورن، همه ناپایدارن و تو زلزله ها تخریب میشن. خیر. بعد ببینیم یه سری سرپلزه ها بزنیم، ببینیم همه سازه ها با همین ادبیات ساخته شده بود. تازه ساختمان این شهرهای مثل تهران یا شیراز، تبریز، اصفهان، اهواز، اینها شاید خیلی بهتر از سرپلزه ها ساخته شده باشه.
بله.
یه سری سرپلزه ها بزنیم، هم بدونیم که به مردم ما اونجا چه گذشت، هموطن ما بودن. هم سازه هاش یه نگاهی بکنیم ببینیم همه تو سر مردم، سر مردم خراب شده؟ خیر. یعنی ما سازه ها رو هرچه استحکامشون رو بیشتر اصولی تر بسازیم، استانداردها رو رعایت بکنیم، سرپاتر خواهند موند.
حتی اونایی که حالا من که خودم نرفتم آقای دکتر، ولی حالا تصاویر رو که دیدیم، فیلم ها رو که دیدیم، این که حتی اون سازه هم که خیلی مقاوم نبودن، سرپلزه ها یه بخششون تخریب شده. یعنی کل سازه یک دفعه تخریب کامل نشده.
همینطوره.
با توجه
همینطوره. من سه بار رفتم سرپل ذهاب. سازه ها رو بررسی فنی با تیممون خیلی بررسی کردیم. اولا ما آسیبمون رو بیشتر از عدم آموزش مردم خوردیم. وقتی 9:05 شب یه پیشلرزه جدی آمد، مردم خیلی بیشتر ساختمون هاشون رو باید ترک میکردن.
و همینجا، همین سوالی که من خدمت شما پرسم، همینجا فهم میکنم که خوب پاسخش رو از شما بگیریم. قبلش که پیش لرزه میاد، معمولا اینطوری پیش لرزه داره، همونجا ما باید چه رفتاری داشته باشیم؟
ببینید،
و دوستانمون، هموطنانمون در سرپلزه ها باید اون لحظه چه رفتاری از خودشون بروز میدادن که اون فاجعه به بار نیاد؟
من تو بایدها و نبایدها بودم. خودتون مقصرید که منو میبرید تو فاز دیگه، ولی اون شنیدنیه، براتون میگم.
بله، خواهش میکنم.
ما زلزله بم سال 1382 ساعت 10:15 شب پیش لرزه آمد در حد 5 ریشتر.
بله.
توجه بهش نکردن. 5:25 صبح زلزله بزرگ بم اتفاق افتاد.
به فاصله ساعت چقدر؟
7 ساعت.
7 ساعت و 10 دقیقه
و 40,000 نفر مردم عزیز بم زیر آوار مردند. بریم زلزله سال 85، 11 فروردین 85. سیلاخور، منطقه درود. ساعت 11:03 شب یه پیشلرزهی در حد 4.5 ریشتر داشتیم. استانداری لرستان توسط معاون عمران استاندار که ایشون رشتشون زلزله بود حساس شدن و 40-50 نیسان رو تو خیابونهای درود و روستاهای اطراف درود فرستادن با بلندگو شب تا صبح اعلام میکردن خطر بروز زلزله است و مردم خوناشون رو ترک بکنن.
چقدر عالی.
5:00 صبح، یعنی کمتر از 6 ساعت، زلزله بزرگی اتفاق افتاد تو منطقه درود اطراف درود 11 فروردین ماه 85. 27,000 ساختمان خراب شدن ولی 63 نفر تلفات داشتیم. این 63 نفر هم افرادی بودن که به این هشدارها توجه نکردن
یا نشنیده بودن یا به هر حال مطلع نشده بودن.
توی 27,000 ساختمان
خیلیه.
ما تو هر ساختمان تخریب کامل اگر یک نفر تلفات می داشتیم 23,000 نفر بعد می مردن.
حالا یه سوال اینجا مثلا آیه دکتر سید معصومی، همه زلزله های با مقیاس بزرگ همه پیش لرزه دارن؟
حالا دارم به همین میرسم. رسیدیم سال 96 کرمانشاه، سرپل ذهاب. بگذاریم از اون پیشلرزه هایی که ساعت 8 داریم داشتیم. ساعت 9:05 شب یک پیشلرزه خیلی جدی داشتیم، تکون داد منطقه رو و خیلی از افراد منطقه سرپل ذهاب بعد از اون پیشلرزه یا حین اون پیشلرزه خونهاشون رو ترک کرده بودن.
بله.
و یکی از دلایلی که تلفات ما اونجا کم بود بیرون موندن مردم خارج از ساختمان‌هاشون بود که ساعت 9:48 شب، کمتر از یک ساعت زلزله اصلی آمد، زیر 600 نفر مردن. اونهایی هم که تو ساختمان بودن متاسفانه از روی عدم آگاهی هنگام خروج از ساختمان تو پلکان خیلی ما تلفات دادیم، خیلی آسیب‌های جدی حین خروج مردم دادیم که حالا که با اون پیشلرزه بیرون نیامده بودید باید تو زلزله اصلی سر جاتون میموندید.
بله. آی دکتر همینجا من یک سوالی بپرسم. پس آیا مردم تهران، اون 29 آذر بود دیگه، درسته؟
بله.
مردم تهران پس کار درستی کردن با اون که اومدن بیرون؟ تو الان میخوام ببینم که با
به هیچ وجه. ببینید
اون مسئله چجوری واقعا حین
زلزله عرض کردم چه زلزله متوسط باشه چه زلزله بزرگ، حین زلزله حق خروج از ساختمان نداریم. ولی بعد از تمام شدن زلزله، وقتی مطمئن شدیم پس لرزه‌ای هم وجود نداره، یعنی چند دقیقه هم ازش گذشت، چه زلزله متوسط باشه چه زلزله بزرگ، باید ساختمان رو ترک بکنیم.
بله.
پس میان بیرون و ساختمان‌ها رو شونه که ترک میکنن به ساختمان‌ها بر نمیگردن. از نظر من به عنوان یک پژوهشگر زلزله که این 25 سال گذشته من زلزله ها رو سانتیمتری رصد کردم،
بله،
به نظر من 24 ساعت باید بعد از یک زلزله در حد پنجشتر توی اون منطقه بیرون موند. پوسته زمین، یک پوسته بزرگ، یک گسل بزرگ میتونه یک زلزله بزرگ در حد 7 ریشتر ایجاد بکنه. اون میلیاردها میلیارد تن پوسته زمین بدیهی به نظر میاد که قبل از اون شتاب بزرگ یه حرکت‌های کوچیکی داشته باشه. ما تو 100 سال گذشته اینو تجربه کردیم. بنابراین این نوید رو به مردم بدیم که اگر یک زلزله بزرگ بخواد حادث بشه، معمولاً یک پیشلرزه‌هایی مثل سرپل ذهاب، مثل سیلاخور، مثل بم دارد.
همچنان در خدمتتون هستیم و متشکریم از شما شنونده‌های بسیار خوب صمیمی که همراه برنامه ما هستید و ما از همراهیتون از بانه جان تشکر میکنیم. با ما باشید تا پایان برنامه.
گوشه امن.
زلزله 7.3 ریشتری 21 آبان 1396 در نقطه مرزی غرب کشور، حساسیت از دست رفته مدیران شهری نسبت به خطر زلزله بزرگ در پایتخت را احیا کرد.
بر اساس پیشبینی‌ها و تحقیقات صورت گرفته، وقوع زلزله در تهران هم به خاطر بافت‌های ساختمانی و هم به خاطر موقعیت زلزله خیزی آن خسارات بسیاری را به دنبال خواهد داشت. از بزرگترین زمین لرزه های تاریخ تهران و نواحی آن می توان به زمین لرزه 7.7 ریشتری ری طالقان شمیران و دیگری زلزله 7.4 ریشتری ورامین در سال 1376 اشاره کرد.
آیا زمین لرزه های بزرگ باز هم تکرار خواهند شد؟
به گفته مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، دانش بشر تا امروز به قدری پیشرفت نکرده است که بتواند زلزله را پیش بینی کند. گمان زنی ها در رابطه با احتمال وقوع زلزله متکی به دانش زلزله شناسی یا ژئوفیزیک نیست و اعتبار علمی ندارد.
در صورت وقوع زلزله بزرگ چه مناطقی از تهران ناامن است؟
در اطراف تهران و بخشی از جنوب آن خانه‌های فرسوده و ناامن وجود دارد که ممکن است با زلزله 5 ریشتری هم دچار آسیب شود و طبق آمار 15% جمعیت شهر تهران در 5% مساحت شهر که بافتشان فرسوده است ساکن هستند.
خطر زلزله بزرگ چه کسانی را بیشتر از همه تهدید می‌کند؟
طبق گفته مرتضی اکبرپور، معاون آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور، اگر سازه‌های ساختمان شما با حفظ ابتدایی‌ترین استانداردهای مهندسی هم ساخته شده باشند، تا 7 ریشتر زلزله مقاوم بوده و اسکلت ساختمان آوار نمی‌شود. گمان بر این است که تهران در برابر زلزله بزرگ احتمالی از پا می‌افتد. اما مطالعات جدید نشانگر آن است که تهران تاب می آورد. دکتر عباس استاد تقی‌زاده، مشاور عالی سازمان مدیریت بحران شهر تهران گوید وضعیت تاب‌آوری تهران متوسط است و اگر بر ظرفیت‌های تهران و ارتقاء آن متمرکز شویم، پایتخت در برابر زلزله تاب‌آورتر و کم آسیب‌تر می شود.
تا کنون چه اقداماتی انجام شده است؟
بر اساس گفته های احمد صادقی، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران، پایتخت به لحاظ خطر زمین لرزه در رتبه ششمین شهر پرمخاطره جهان قرار دارد. از همین رو طی سالهای گذشته با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و طرح‌های زیربنایی برای کاهش خطرپذیری مطالعات قابل توجهی به اجرا درآمده است. این روند ادامه دارد و باید دست کم تا تحقق 90% کاهش خطرپذیری دنبال شود. آنچه گفتیم مربوط به سهم مسئولین در رابطه با پیشگیری از خسارات ناشی از زلزله است. اما سهم 15% شهروندانی که در بافت فرسوده زندگی می کنند چیست؟
همچنان در خدمت شما هستیم در برنامه غیر قابل پیشبینی و همینطور در خدمت آقای دکتر سید محمد سید معصومی، پژوهشگر زلزله. در این برنامه داریم راجع به لحظه وقوع زلزله و اینکه ما چه رفتارهایی داشته باشیم صحبت کردیم در بخش قبلی. بعد از این آقای دکتر بعدش چه کار بکنیم؟
ببینید، ما قبل از اینکه از ساختمان خارج شیم برگردیم اونجا رو من تکمیل بکنم. ما متوجه لرزش زمین شدیم، تو رخت خواب باشیم یا پشت میز کار باشیم یا توی استخر باشیم، تو بالا پشت بون باشیم، تو حیات باشیم، عرض کردم پشت میز مدرسه باشیم، تو دبستان یا دبیرستان، تو پاساژیم، توی فروشگاهیم، تو جاهای مختلفی قرار گرفتیم، باید بدونیم که تو استانداردها رفتارهای خاص خودشون رو نوشتن. بعد بدونیم که وقتی تو استخریم متوجه زلزله شدیم چی کار بکنیم، تو منهای سیم کنار ماشین چه باید بکنیم، تو بالا پشت بامیم داریم رخت بند میکنیم چه باید بکنیم. این خیلی مهمه، اینو تخصصی برای مردم شما بگید، برنامه بذارید و بگید بهشون. هر کدام یه رفتار خاص داره. تو بالا پشت بام کجا پناه ببریم؟ بیایم به این جان پناهای لبه پشت بام، اونا ممکنه ریزش بکنن، با تمام اون آوار ما سقوط کنیم پایین. کجا بریم؟ وسط پشت بام وایسیم که وسط سقفیه که خطر ریزش داره، بیایم به اون خرک پناه ببریم، به اون اتاقکی که روی پشت بام، کجا؟ اینها تماما تعاریف استاندارد داره و باید به مردم گفت و هی بعد براشون تکرار کرد. پس قبل از اینکه از ساختمان خارج بشیم، شناخت رفتارهای صحیح انسانی هنگام زلزله یک بحث تخصصیه و باید جز به جزشو به مردم گفت. من تو مدرسم برم زیر میز یا کنار میز چی کار بکنم؟ تو مکزیک سال 1985 تعداد زیاد هزاران بچه زیر میز له شدن. ما الان به بچه ها بگیم برید زیر میز یا نرید زیر میز؟
و آقای دکتر، حالا اصلا اون توصیه به دانش آموز که بره زیر میز اصلا مشخص نیست، اون میز چه شرایطی داره؟ مدرسه با مدرسه میزش فرق داره.
سازه با سازه هم
بله،
متفاوته.
اینا همه.
ما توی سازه های یک یا حد اکثر دو طبقه حق داریم به بچه ها بگیم برید زیر میز. سازه هایی که اسکلت فلزی یا بتونی دارن طبقاتی هن، سخت پنکیکی میاد پایین، این قطعات بزرگ توی زلزله خطر سقوط داره، به بچه ها حق نداریم بگیم برید زیر میز. باید کنار میز باشن، از مثلث های حیاتی باید استفاده بکنن. یا انقدر ما تعداد کنج و ستون تو مدارس نداریم که بچه ها بگیم همتون برید کنار ستون ها. اینها یه مباحث تخصصی رفتاری، باید روش کار بشه و به مردم بگیم رفتاری صحیح چیه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ما خیلی دوست داریم که همینطور صحبت بکنیم و از دانش شما بهره ببریم، اما وقت این برنامه برای گفتگو به پایان رسیده. موکول میکنیم بحثمون رو و ادامه مباحث دیگر رو که خیلی خیلی اطلاعات و دانشمون رو راجع به این زمینه باید بالا ببریم. شما دعوت میکنم که باز هم در برنامه آتی در خدمت شما باشیم و بیشتر استفاده بکنیم. ممنونم از شما و شما خداحافظی میکنم. خدا یارتون باشه.
غیر قابل پیش بینی، برنامه‌ای که در بحران‌ها کنار شماست. با هم به ترس‌هامون غلبه کنیم. غیر قابل پیش بینی رو بشنوید از رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لادن کریمی هستم، کارشناس آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران. امن‌ترین نقطه برای پناهگیری و موندن در زمان زلزله اول از همه کنار ستون‌ها، زیر میزها، در راهروهای باریک و کنج دیوارهاست. حالا چرا این نقاط امن‌تر هستن؟ به این دلیل که زمان وقوع زلزله عموماً ساختمان‌ها مقاومت کافی رو دارن که بخوان کامل تخریب نشن و کامل روی سر ما نیان. پس اون چیزی که بیشتر ما رو تهدید می‌کنه، پرت شدن لوازم، اشیا یا اجزایی از ساختمان هستن که جزء اسکلت اصلی ساختمان به شمار نمیان و ما بهشون میگیم اجزای غیر سازه‌ای، مثل در، پنجره، شیشه، لوسترها، لوازمی که داخل منزل یا محل کار هستن، تابلوها و هر چیزی که ممکنه انقدر محکم به اسکلت اصلی ساختمان وصل نشده باشه و با کوچکترین حرکت یا وارد شدن انرژی به اون به سمت ما پرتاب بشه. پس نقطه امن جایی هست که ما از پرتاب شدن یا سقوط این اجسام به سمت ما بتونیم خودمون رو محفوظ نگه داریم. همونطور که گفتم زیر میزهای محکم حواسمون باشه، میزهای شیشه‌ای اصلا جای خوبی برای این منظور نیستن. کنار ستون‌های اصلی ساختمان، کنج دیوارهای داخلی، داخل راهروهای کم عرض و گوشه هایی که بالای سر ما هیچ وسیله سنگینی نصب نشده باشه میتونن نقاط امنی برای پناهگیری باشن. حواسمون باشه وارد هر ساختمانی که میشیم این نقاط رو حتما شناسایی بکنیم و در صورت وقوع حادثه خودمون رو نجات بدیم. از اینکه با ما همراه بودین متشکرم. خدا نگه.
همراهی شما شنونده های خوب رو بسیار می طلبیم. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. امیدواریم که زندگیتون همیشه دور از خطر و دور از بحران باشه و خدا نگهدار.
که هستی حس خوبی دارم، لحظه رام خونه ام